بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على
بحث ما در مورد ادله قاعده استصحاب بود. عرض شد که مهمترین دلیل در این مقام روایات، یک روایت که صحیحه اولای زراره هست را آیسته اینجا مطرح کردن. مفاد روایت رو به طور اجمال توضیح دادیم. سلام علیکم. بحث در روایت در این بود که مراد از جزا در شرطی که در جمله آمده، مراد از جزا چیست؟ حضرت بعد از اینکه به لحاظ روی نوم رو توضیح دادن، در ادامه فرمودن که اگر شک داره که خوابیده یا نخوابیده، در این صورت لا یجب علیه الوضوء حتی یستیقن انه قد نام، حتی یجیب من ذلك امر بین و الا، یعنی و الا یستیقن انه قد نام، اگر یقین نداره که خوابیده، فانه علی یقین من وضوئه و لا یغم الیقین ابدا بالشک. حالا سوال سر این بود که جزا در جمله و الا یستیقن انه قد نام چیه؟ احتمال اول این احتمال بود که بگیم لا یجب علیه الوضوء محذوف در مقام. این احتمال رو مورد بررسی قرار دادیم. دو تا اشکال بر این احتمال گرفته شده بود. آقای صدر هر دو اشکال رو پاسخ دادن که در نهایت که میخوان همین احتمال رو تقویت کنن، بتوانند مطلب رو به اثبات برسونن. دومین احتمالی که در مقام وجود داره اینه که جمله فإنه علی یقین من وضوئه رو ما جمله جزا بگیریم. یعنی حضرت میفرمایند ان لم یستیقن انه قد نام فإنه علی یقین من وضوئه، اگر یقین نداره که خوابیده، پس یقین داره که بر، یعنی انه علی یقین من وضوئه، خب یقین داره که وضو داره. نکته ای که بر اینجا وجود داره که به لحاظ ظاهر جمله همین به نظر میرسه که جمله جزا باشه، چون به طور متعارف عرب بر سر جمله جزا فا میاره. پس بنابراین ابتداعا ممکنه این به نظر برسه که آقا و الا فانه علی یقین من وضوئه، خب یقین داره که وضو داره. نقضی که بر این احتمال وارده اینه که آقا فانه علی یقین من وضوئه، یعنی که یقین داره به این که وضوع، یا علا یقین من وضوع، یقین به وضوع داره، درست شد؟ یقین به وضوع داشتن چه ترتبی دارد بر عدم یقین به خواب؟ چه من یقین داشته باشم که خوابیدم، چه یقین نداشته باشم که خوابیدم، یقین به وضوع همیشه سر جای خودش هست. من الان یقین دارم به وضوع، یقین دارم که وضوع گرفتم، خب چه بخوابم چه نخوابم، این خوابیدن یا نخوابیدن تأثیری در یقین به وضوع نداره. انسان اگر یقین به وضوع داره، خب یقین به وضوع هست. اگر یقین به وضوع نداره، یقین به وضوع نداره. شک در خوابیدن تأثیری در یقین به وضوع نداره، چون در هر صورت ما یقین به وضوع، اگر یقین به وضوع داریم، خوابیدن تأثیری در این یقین به وضوع ما نداره. این بنابراین که ما فإنه علی یقین من وضوئه رو چه حمل بکنیم؟ حملش کنیم بر جمله خبریه. اگر حمل کنیمش بر جمله خبریه، ترکتب جزا بر شرط قابل توجیه نیست. درست شد؟ چون اگر من الان یقین داشته باشم که امروز صبح وضو داشتم یقینه به وضو داشته باشم من چه تفاوتی میکنه، چه تأثیری داره که بفهمم خوابیدم یا نخوابیدم؟ خوابیدن در یقینه به وضو تأثیری ندارد. تنها نقطه‌ای که بفهمم
خب تأثیر
داره، یعنی چی؟ الغای زمان در متیقن دیگه، در متیقن الغای زمان کردیم، ولی الان یقین به چیه؟ یقین به وضو داره نشد. با الغای متیقنی که شما داری، الانی که شک داری در وضو داشتن، الان شما در واقع بدترش دارید میکنید. اگه الغای زمان بکنی، درست شد؟ میگه فإنه علی یقین من وضوئه، یقین به وضو داره. یقین به وضو داشتن این مترتب بر شک نداشتنه. چه تأثیری داره که
اگر یقین نداری
علت یقین شما
این علت
میشه
در این
که
همون
شما که میگید شما که میگید در متعلق یقین رو چیز کردیم دیگه. شما میگید نه، وقتی الغای زمان بکنید مگه نگفتید با الغای زمان شک ناقض تکوینی یقینه؟ مگه نگفتید با الغای زمان شک شما ناقض تکوینی یقینه؟ درست شد؟ خب وقتی این ناقض تکوینی یقینه، علت بقای یقین عدم وجود ناقضه یا بقای همون علت خودش؟ شما الان یقین دارید تو وضو گرفتید، درست شد؟ الان ای که الان یقینتون باقی بوده هست سر جای خودش، چون علم دارید به اون سببی که صبح هست محقق شده، شما علم دارید که علت یقینتون موجود بوده. علتی که الان شما یقین دارید علم به وجود علت یقینه، نه به خاطر این که نخوابیدید. نه لاینگوز فعلا ول کنین،
چون من شک رو اول گرفتم اون کلش شده یک شک هم که ناقضش هست،
درست؟
خب ولی امام علیه السلام چی میفرمایند؟ میگن در این موارد شک رو ناقض یقین ندان
نشد. این چه احسن احسن احسن، این چه جمله انشاییه خوب داری با میدونی؟
نه، این جمله انشایی رو تو برای انگوز یقین ابدا بهش شک گفتن که در مقام تعلیل فرد نوالای
خب نمیشه، معنی نمیشه که نکنه دواست میشه. درست
دونستن ولی گفتن که این ناقض این رو ناقض تکمیلی بدان یا ندان.
نه بدان یا ندان جمله انشایی، الان سر همه مفاد بحث داریم. حضرت فرمودن که الا لم يثبت انه قد نام، سوال داری که فانه على نقول لا ينقض اليقين، دو تا بحثه. لا ينقض اليقين ابدا به شک، بحثش بعدی. لا ينقض جمله انشایی سر جای خودش مورد بحث قرار میده، درست شد؟ حالا ما اینو فرن همین جمله و لا ينقض شما بذار کنار، امام چی دارن میگن؟ امام میگن اگر تو نخوابیدی الان یقین به وضو داری، یا میگن اگر نخوابیدی یقین به وضو داشته باش.
یعنی یقین به وضو داری؟ چرا؟ چون ولای
نه، اینکه پس این که شد اخبار مترتب بر شرط، پس این که فإنه مترتب بر لاینقض یقین به شک ابدا شد، نه این لم یثبت انه قد نام. نه
ببینید جا که این شیخ خود نتیجه رو بذاره لازمه نتیجه
نشد. اگر شما آمدید شرط رو فإنه علی یقین من وضوء قرار گرفتید، باید ترتب جزا رو بر شرط درست کنید. ترتب جزا بر شرط
ترتبش اینه که یقین در روی من فقط یقین باشه. حالا که شک
نشد ولی انقض یقین آمدن به شک، اصلا بذار کنار، شما به این جمله کار نداشته باش. حضرت میفرمایند شما یقین متعلق این نوم حواستون باشه ها، متعلق یقین و شک توی استصحاب یه امر واحده. حضرت میفرمایند شما یقین داری که وضو داشتی، درست شد؟ یقین داری الان به وضو، درست شد؟ همین الان یقین به وضو داری، درست شد؟ حالا چون من یقین به وضو دارم، علت یقین به وضو چیه؟ علتش میگه خب میدونم صبح وضو گرفتم. علتی که من یقین به وضو دارم میگه میدانم صبح وضو گرفتم. علت یقین این که من الان فإنه علی یقین به وضوئه، برای که بتونیم حملش بکنیم خوب گوش کنید، بذار تعقیب تغییر یه بار دوباره بگم گوش کنید، نگاه خوب دقت کنید.
ما فرض سر همینه که فرض الان ما سر اینه که حضرت دارن میفرمایند که این یقین نداره که خوابیده، از اون طرف هم حضرت آمدن یقین رو شک رو ناقض تکوینی یقین گرفتن. اگه ما بخوایم این جمله خبریه بگیریم و درست کنیم، نمیتونیم حمل کنیم بر یقین الان دیگه، باید حملش کنیم به اینکه یقین داشته است. ما زمان رو در متعلق حذف کردیم، زمان رو از یقین شک حذف نکردیم. که حضرت وقتی میفرماید و الا و الام یستقین انه قد نام، اگر یقین نداره که خوابیده، یعنی یقین داره که صبح وضو داشته، یعنی یقین داره که فإنه صبح یقین داشته که وضو داشته، فإنه کان علی یقین من وضوئه.
کان رو بعد
به خاطر اینکه
نه،
خب باز دوباره دارم بار سوم دارم میگم الغای زمان از متعلق کردی نه ما زمین، یعنی آمدی گفتی که وضوی ساعت 8 متعلق یقین وضوی ساعت 8 و اصلا وضوی ساعت 9، و الا خود این که صبح یقین داشتیم و الان یقین داریم به دو تا امره. ما صبح یقین داشتیم به وضو، نه کار نداریم وضوی که تو متعلق زمان باشه. خب ها یقین احسن نکن، هی داری همه حرفی که من میگم تکرار میکنی. حضرت دارم میگه یقین داشته باش، نگه یقین داری، میشه جمله انشایی؟ خب خدا خیلی شده همه حرف همینه، پس چی دارید اشکال میکنید؟ ها پس نکته همینه که حضرت الان دارن این بنده خدا رو تعبدش میکنن، چون همین بر جمله خبریه که بخوایم بکنیم و هم ربطی نداره که شما بگید که فإنه علی یقین من وضوئه، این که صبح یقین داشته که وضو داشته، این مترتبه بر اینکه یقین نداره که خوابیده. پس برای که بشود جمله رو حمل کرد به یک معنای درست، حضرت دارن تعبدش میکنن. این تعبد درسته، تو امر تعبدی درسته، بگیم چون نمیدونی خوابیدی بنا رو بذار، من تو رو متعبدن یقین حساب میکنم، و الا یقین تکوینی که ربطی نداره که به یقینی که خوابیده یا نخوابیده. چه یقین داشته باشم به خوابیده؟ باز ها شاید شما این نکته رو توجه ندارید که مراد از وضو فعلا توی مسائل یعنی غسلات و مسحات ها، نه طهارت حادثه ها. این حواستون باشه ها، های شاید منشه شکتون اینه که ما آمده بود نها کنید، مراد از وضو یعنی وضو گرفتن ها، فعلا علا وضوعه، یقینا علا وضوعه، مراد اینجا وضو گرفتنه، یعنی که من میدانم وضو گرفتم. اون چیزی که شرطه آی خویم قائله مراد از وضو هر جا میگن یعنی غسلات و مسحات. من ساعت 8 الان میدانم که وضو گرفتم، فإنه علی یقین من وضوئه، یعنی من میدانم ساعت 8 یقین داشتم که وضو گرفتم. جمله خبرش میشه ای که ساعت 8 یقین داشتم وضو گرفتم، ای که الان میدانم که ساعت 8 یقین داشتم که وضو گرفتم، این تأثیر اینکه میدانم خوابیدم یا نخوابیدم نداره. این علتشه که تو عالم خارج علم دارم که رفتم شیر آب باز کردم، علت وضو محقق شده در عالم خارج. او چیزی که هست اینه که الانی که شک دارم که وضو دارم یا ندارم، فرضی که الان شک اومده ناقض تکوینی آمده، حواستون باشه، و در روایت سلام علیکم، و در روایت این که من شک بکنم در مرحله دوم، این رو ناقض گرفتن برای یقین من، درست شد؟ پس اگر من الان یقین دارم که صبح میدونستم که وضو گرفتم، به خاطر که علتش اومده عدم یقین به خواب، شک در خواب که علت یقین من نمیشه الان. اون چیزی که میشه حالا که شک دارم خوابیدم یا نخوابیدم، امام میان من متعبد کنن بگن آقا تو بنا تو بر یقین بذار.
پس اشکال عدم تعبد
میگه، اشکال انشایی، این میشه جمله انشایی. پس بنا رو بزنیم برای که جمله انشایی هست، درست شد؟ و آقای سعد از اون کسایی هستن که تأکید دارن که ظاهر جمله که جمله خبری هست. آقای سعد از اون کسایی هستن که تأکید دارن بیان کنن که ظاهر این جمله جمله خبری هست. آقای سعد زیر تا آخرم حالا عرض میکنیم، تا یه اشکال دیگه هم میکنن، یه نقض دیگه هم میکنن، آقای سعد جواب میدن، و از آخر آقای سعد زیر باره که جمله انشایی باشه نمیدن. میفرماید و الا یستقین انه قد نام فانه علی یقین من وضوئه، پس این نمیتونه جواب باشه، درست شد؟ چرا یه چیز میشه اگر جواب رو گرفتی لا یجب علیه الوضوء، دو حالت میشه، میشه فانه علی یقین من وضوئه رو تتمه لا یجب علیه الوضوء بگیری، میگی و الا یستقین انه قد نام لا یجب علیه الوضوء، دوباره لازم نیست بره وضو بگیره، فانه علی یقین من وضوئه، ای که میدونه صبح وضو گرفته بود، این که یقینه به وضوح صبح داشت، اینجوری بگیم تو متعلق نه تو خود یقین سلام نکن، این که یقینه به وضوح صبح داشت، یقینه به وضوح که صبح داشت، فلا ینقضی یقینه ابدا به شک، این هم تعبدش، یقین هم که نباید ابدا به شک شکارش بکنیم. این پس یه نکته، پس یه احتمال هم این احتمال بود، ولی برای که فإنه على یقین من وضوعه ترتبش رو بر علم یستیق انه قد نام بخوایم درست بکنیم، باید حتما حملش بکنیم بر جمله انشاییه، و چون جمله انشایی خلاف استظهاره باید این رو چیکار بکنیم؟ باید این رو جمله خبریه بگیریم، پس بگیم این جزا نیست. درست شد؟ خب احتمال سومیه که ولاین قدر یقین ابدا به شک رو ببینیم چیکار بکنیم؟ این رو بگیریم. اگر این کار رو بکنیم به یه لحاظ خب هیچ مشکلی هم نداره، و خاطری که لا ینقضی یقین به شک ابدا این خودش جمله تعبدیه است، یه حیث تعلیلی و تعبدی جمله انشاییه، حضرت میفهمن ابدا یقینت رو به شک نباید نقض بکنی. خب این همون حیثی که در استصحاب میخواد، فانه علی یقین من وضوعه هم چی میشود؟ فانه علی یقین من وضوعه تمهیدی میشود برای جوابی که میخواد بیاد، یا تکمیلی میشود برای شرط. یعنی اینجوری میشه، حضرت میگن اگر یقین نداره خوابیده چون میدونه که صبح وضو گرفته، پس دیگه نمیخواد نقض نکنه یقینش رو. میدونی؟ حضرت میگن حالا که یقین نداره خوابیده و میدونه که علا یقین من وضوعه هست، کان علا یقین من وضوعه، صبح یقین داشته به وضوعه، خب همون یقین صبح رو نقض نکنه، الان هم بناش رو بر او بذاره، یا تتمه جواب میگیریم، تتمه شرط میگیریم، یا تمهید جواب میگیریم. حضرت میگن یقین نداره که خوابیده، پس صبح هم که یقین داشته وضو گرفته، لاینقضی یقین ابدا به شک ابدا، یعنی در واقع مقدمه جواب، حالا که یقین نداره خوابیده، حالا جواب چیه؟ جواب اینه که چون یقین داره به وضوع صبح، پس لا ینقضی یقین ابدا به شک ابدا، نباید نقض بکنه. این جمله فإنه علی یقین من وضوعه یا میشود تتمیم شرط، یا میشود تمهید جزا، بر هر دو فرضش معنی داره، معنی هر دو تاش هم معنیش درست. هم ممکن حضرت این رو به عنوان ادامه علم یستیق انه قد نام توضیح داده باشه، هم مقدمتا برای او حکم تعبدی که دارم بیان میکنم. اینجوری به نظر اینجا جمله خیلی خوبه، فقط مشکلی وسط یه که این واو است، اصلا توی جمله عرب معهود نیست که شرط رو عرب با واو بیاره، و این نکته ایه که باعث شده که آقایون دست از این استظهارم بردارن. خب معطل آیستد مبنای شما چی شد؟ آیستد میفهمم مبنای ما شد که جمله، یعنی حضرت میفرماید ان و ان لم یستیق انه قد نام فانه کان چی ان لم یستیق انه قد نام لا یجب علیه الوضوء فانه کان علی یقین من وضوئه ولا ینقضی یقین ابدا به شک. مطلب در تحقق استصحاب تفاوتی ندارد، استصحاب در هر صورت پس ولا ینقضی یقین ابدا به شک به دست میاد. حضرت میفرمایند چون یقین نداره که خوابیده، نمیخواد وضو بگیره، چون صبح که میدونست وضو گرفته، خب همون یقین صبحش رو نقض نکنه. یقین صبح که داریم میگیم آوردیم بردیم توی خود شک و یقین ها، نه متعلق، نگید آقا نسبت به متعلق نسبت به وضو زمان رو حذف کردید، نسبت به متعلق زمان رو حذف کردید، نه نسبت به خود یقین و شک زمان رو حذف نکردید، همیشه در استصحاب یقین صبح که بوده. حضرت دارن میگن چون صبح یقین داشته، خب الان هم همون یقینشو نگه داره حذفش نکنه، بنا رو بر همون یقین بذاره. این شد ماحصل مفاد روایت بنابر نظر آیه سعد. بفرمایید این ظهور ظاهر فإنه علی یقین من وضوعه جمله خبری است. خب نه، تعبد جمله انشایی قرینه میخواد دیگه، از جمله از ظاهر جمله خبری در مقام انشا احتیاج به قرینه داره. جا در جایی ما جمله خبریه رو حمله بر جمله انشایی میکنیم، اینا رو قبلا گفتیم که امکان حمله بر جمله خبریه نداشته باشه، و الا وقتی که شما یکی اومد به شما گفت زیدون قائمون، شما میگی داره اعتبار قیام برای زید میکنه، تو زیدون اسدون چرا میگید اعتبار میکنه؟ به خاطر که نمیتونی برای حمله معنی حقیقیش حذف کنیم. درست شد؟ یا باید حمله بر مجاز که همه اعتباریت فرق نمیکنه دیگه، حمله بر اعتبار رو ادعا میکنید. درست شد؟ ولی اینجا که دیگه خب فإنه علی یقین من وضوعه ظاهرش همیه، لا ینقضی یقین ابدا به شک، حضرت دارن اینجا امر میکنن، جمله امریه نسبت به امور تکوینیه محاله. این که حضرت بیان امر بکنن که شما تکوینن، اینو بگیم امر تکوینی بگیریم، یقینت رو به شک نرف نکن. خب مگه میشه؟ مگه دست من شک میاد یقینم رو نرف میکنه؟ چون یه کذبی پیش میاد، یه امر محالی پیش میاد، تکلیف به غیر مقدوری پیش میاد، اینو همش میگیم بر تعبد. میگیم آقا لا ينقذ اليقين بالشك، من تو رو متعبد میکنم که یقینت رو به شک نرف نکن. ولی معنی او علی یقین من وضوعه که خب حمله بر جمله خبری میخواد میشه، علاوه بر او اصلا شما نگاه کنید تا حالا تو این جور جمله با جمله های اسمیه اینجوری حضرت جعل بکنن، اینها خیلی سخته. لا تجب الصلات اینها به کار میبرن در مقام انشاء که به معنی مثلا یعید الصلات به معنای اعید، ولی فانه علی یقین من وضوعه اینو بخوان به جمله انشایی به کار ببرن یه امر معلوفی نیست، مخصوصا که تقریبا نزدیک به همین مفاد در لا ينقذ اليقين بالشك ابدا حضرت امر اعتباری به کار بردن. خب پس بنابراین ما حاصل بس تا اینجا این شد که آقای صد احتمال اول رو گرفتن. یه اشکال برای آقای صد باقی میمونه که آقای صد یه ایره حلش کن. او هم چیه؟ او هم اینه که بنابراین تعریف آقای صد فانه علی یقین من وضوعه رو حمله بر چی کردن؟ فانه کان علی یقین من وضوعه، گفتن سر صبح که اول وقت یقین به وضوع داشت، حالا شک میکند که وضوع دارد یا وضوع ندارد. حضرت میفرمایند خب لازم نیست بره وضوع بگیره، چون صبح که میدونست فانه کان علی یقین من وضوعه، خب لا ينقذ اليقین ابدا بالشک. و نکته سر اینه که در روایت فانه علی یقین من وضوعه ظاهرش در یقین فعلیه، ظاهرش یه فانه علی یقین من وضوعه، الان یقین به وضوع داره، ظاهر اینه که حضرت دارن میگن الان یقین به وضوع داره. و این که ما بخواهیم عرض کنم خدمت شما بگیم الان یقین به وضوع داره، این ظاهرش بر اینه که حملش کنیم بر یقین تعبدی، یعنی این یک قرینه میشود بر این که فانه علی یقین من وضوعه جمله انشائیه باشه نه جمله خبریه. منسجم نیستش که ما بیایم بگیم یقین یقین واقعیه و حضرت الان دارن میگن فانه علی یقین من وضوعه. خب الان که نمیشه یقین به وضوع داشته باشیم، چرا الان نمیشود یقین به وضوع داشته باشی؟ بگید. نه ما چجوری ناقضه، حالا یکم دقیق تر چجوری ناقضه تکوینیش کردیم؟ ما چون تو متعلق آمدیم زمان رو الغا کردیم دیگه، در حکم ناقض تکوینی گرفتیم دیگه. وقتی در حکم ناقض تکوینی گرفتیم، در فرضی که لم یستقین انه قنام، یعنی شک در نام داره، دیگه الان نمیتواند یقین به وضوع داشته باشد. ما آمدیم در متعلق که در وضوع بود زمان رو چیکار کردیم؟ الغا کردیم و این رو در حکم ناقض تکوینی کردیم. فرض ان لم یستقین انه قنام، یعنی فرضی که شک داره در اینکه آیا خوابیده یا نخوابیده، پس دیگه الان یقین به وضوع نیست، یقین سابق به وضوع بوده، صبح یقین به وضوع بوده، بعد که شک کرد خوابیده یا نخوابیده، خب الان چی شده؟ خب الان عرض کنم خدمت شما مشکوک شده دیگه. حالا که مشکوک شده، چون نسبت به متعلق زمان رو حذف کردید دیگه یقین نداره دیگه. اگه نسبت به متعلق زمان داشت میگفتیم همین الان یقین داریم به وضوع ساعت 6، شک داریم به وضوع ساعت 7 که بعد از خواب بوده، درست شد؟ اگه شما در متعلق زمان رو داشتید میگفتید خب آقا همین الان ساعت 7 یا ساعت 8، درست شد؟ یقین دارم به وضوع ساعت 6 و شک دارم در وضوع ساعت 7. ما آمدیم در متعلق زمان رو حذف کردیم که نقض تکوینی رو درست کنیم، چون زمان رو در متعلق حذف کردیم که نقض تکوینی رو درست کنیم، دیگه نمیتونیم اینجوری حملش بکنیم، چون ما دیگه الان توی ساعت 8 دیگه یقین نداریم نسبت به وضوع، چون این رو آمدیم یه امر واحد گرفتیم. وقتی یه امر واحد گرفتیم، وقتی شک آمد یقینه رو تکوینن از بین برد دیگه. پس ما الان فقط یقین داریم که ساعت 6 یقین داشتیم، کان علی یقین، درست شد؟ الان میدونیم ساعت 6 یقین به همین وضوع داشتیم، وضوع شد یک امر واحد، زمان در متعلق رو حذف کردیم، ساعت 6 یقین داشتیم، حالا ساعت 8 دیگه شاکیم. پس بنابراین نگید که آقا چجوری جمع نمیشه، آقای مستشفی میگه آقا چجوری جمع نمیشه، یقین داشت به وضوع صبح، شکم داره همین الان در وضوع الان. خب این که با همدیگه یقین و شک در آن واحد جمع شد، ما میگیم نه خیر، ما آمدیم در متعلق زمان رو حذف کردیم. وقتی در متعلق زمان رو حذف کردیم، یقین و شک فعلی با همدیگه جمع نمیشن. نمیشه الان هم یقین به وضوع داشته باشی هم شک در همین وضوع داشته باشی. پس الان که علم یستایدن انه نا فرض شک، با فرض شک دیگه یقین نیست، فقط یقینی که باقی مونده یقین ساعت 6 است. پس بعد همش کنیم کان علی یقین من وضوعه. پس معلوم شد تحافظ چرا، معلوم شد چگونه اگر ما یقین رو یقین فعلی بگیریم، علی یقین رو یقین فعلی بگیریم، این جمع نمیشود، روایت درست نمیشود، چون فرضی که الان شک داریم دیگه، الان بالفعل شک داریم. علت جمعی که ما آمدیم در متعلق زمان رو انداختیم، متعلق رو یه وضوع واحد گرفتیم. خب نسبت به وضوع واحد که نمیشود همین الان هم یقین داشته باشم هم شک داشته باشم. حضرت میگن علم یستایقن انه قنام، یقین نداره، یعنی شک داری در وضوع. وقتی در وضوع شک دارم، خب حالا علم یستایقن انه قنام لا یجب علیه الوضوع. از اون اشکال اول رفع کردیم ها، از اون اشکال رفع کردیم که آقا اصلا یقین به وضوعی که گرفتیم به غسلات و مکعبات هیچ ربطی به خواب نداره. این بحث قبلی ها، باز دوباره ذهنتون کیش نکنید، ما بحثمون در وضوع و نه غسلات و مسحات. از اون اشکال اولی که گرفتیم دیگه رفع نظر کردیم، اشکال تو جواب دومی اشکال گرفتیم، گفتیم آقا اگر این رو جمله خبریه بگیریم و بخواد هم این به تعبیر دیگه بخواد جواب باشد، جواب باید رب داشته باشه و ربطی درست نمیشود. یقینه به این که خوابده یا نخواب، یقینه به وضوع عدم وضوع هیچ ربطی به خواب ندارد. خواب تأثیر، هیچ تأثیری ندارد. من نمیدونم خوابیدم بعد یا نخوابیدم، این چه تأثیری داره که من وضوع گرفتم یا نگرفتم. وضوع گرفتن رو که عرض کردیم، گفتیم وضوع گرفتن علتش اینه که میدونم رفتم آب ریختم دست و صورتم شستم. ما دیگه اون احتمال اول رو نمیدیم. بنابراین مبنایی که پذیرفتیم که جواب لایجه و علیه الوضوعه و فإنه علی یقینن به وضوعه، جمله جدای حضرت دارن میگن، درست شد؟ دیگه از اون اشکال رفع کردیم. بنابراین که حضرت جمله جدا میگن، اگر یقین نداره که خوابیده، وضوع براش واجب نیست. خب حالا حضرت دارن توضیح میدن، میگن تو این فرضی که یقین نداره خوابیده تعلیلی نیست، ولی همزمانی که هست، حالا که یقین نداری خوابیدی، خب پس این شک دارم در خوابم. حالا که میگن حالا که شک داری که خوابیدی یا نخوابیدی، یعنی شک داری در وضوع یا نه، فإنه علی یقین من وضوعه. خب ما که آمدیم وضوع یه امر واحد گرفتیم، به لحاظ متعلق وضوع ساعت 8 وضوع ساعت 9 نکردیم، یه امر واحد گرفتیم، میشه الان که شک در وضوع دارم یقین فعلی در وضوع هم داشته باشم؟ خب نمیشه دیگه. پس باید یعنی حتما هم کنیم بر کان علی یقین من وضوعه، هم بر کان علی یقین من وضوعه مخالفت داره با ظاهر جمله، داره که داره یقین فعلی رو بیان میکنه. ایشو تقریب استش اشکال و استدلال. آقای سعد میگن خب پس ما حصل بین دو چیز تعارض شد، تعارض شد بین این که ما فإنه علی یقین من وضوعه رو خمر و خبری بودن بکنیم، یا بین این که علی یقین من وضوعه رو هم رو بر یقین فعلی بکنیم. بین این دوتا الان تعارض شده. اگر حمله بر خبریه بکنیم، باید حتما بگیم کان علی یقین من وضوعه. اگر یقین فعلی رو میخوایم بگیریم، حتما باید جمله انشاییه بگیریم، چون یقین فعلی تو جمله انشاییه درست میشه. حضرت تعبد میکنه تو الان یقین داره، خب چش تعبدن الان یقین داره، یقین تعبدی که الان امکان داره دیگه، چون شک ناقض یقین تکمیلی بود، نه ناقض یقین تعبدی دیگه، یقین تعبدی الان وجود داره. خب حالا چیکار کنیم؟ دوران امر شد بین جمله خبریه بودن یا یقین فعلی داشتن. بین این دو هم آیشتر کدام رو میپذیرن و ترجیح میدن؟ میگن جمله خبریه بودن. میگن این جمله خبریه بودنش مقدمه. پس ما حاصل معنای آیشتر از جمله چی شد؟ این شد و علم یستیقن انه قد نام لا یجب علیه الوضوع فانه کان علی یقین من وضوعه و لا ینقدر یقین ابدا به شک. این شد مراد. اگر نمیدانی که یقین نداری به خوابت، خب نمیخواد به وضو بگیری. خب چرا لازم نیست برم وضو بگیرم؟ به خاطری که تو که صبح یقین داشتی وضو گرفتی، خب الان بنا رو بذار بر همون یقین تعبدن به لحاظ آثار.
هم استصحاب درست شد، هم تصویرهای سر از جمله روشن شد. برای درست شدن استصحاب، اگر جمله لایم قدر یقین ابدا به شک نبود، ما حتما باید فعلا و علایقین من بزرگی رو هم بر جمله انشائی میکردیم. ولی چون ولایم قدر یقین ابدا به شک داریم که خودش دلالت بر جمله انشائی میکنه، میتونیم بگیم فعنه و علا یقین من روی جمله خبریت تحافظ داره با فعلیت یقین، دست از فعلیت یقین برمیداریم. یه خلاف ظاهر تو روایت مجبور شدیم مرتکب بشیم، مرتکب شدیم. او هم اینه که و علم یستقید انه قد نام لا یجب علیه الوضوء فعنه کان علا یقین، یه کان علا یقینه فقط قاعد شدیم. بفرمایید
این
علا
یقین
او رو بست، علا یقین بست. نه نه نه، کان علا یقینه نیست، فانه علا یقینه نه الان بالفعل، همین الان یقینه بالفعل یکونو لازم نیست من کانه ماضی بگیرم، ظاهر فانه علا یقینه نه همین الان یکونو علا یقینه نه کانه ماضی. با عرض کردیم دیگه تعارض بین تا ظهور جمله است. او یعنی وضوئی که حضرت بخوان بگن فانه علا یقین من وضوء مراد از یقینی که یقین داشته، این خیلی معونش کمتره که بیان بدون قرینه فانه علا یقین من وضوء رو هم بگیم که حضرت دارن انشاء میکنن، مخصوصا که بعدش اومدن انشاء هم کردن دوباره تقونه ما. نه نه کلی نیست، نه 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 اینم توضیح میدیم، علا یقین من وضوء جزئی نیست، اینو بعد توضیح میدیم. آیش داد اینو رد میکنه. چه چیزی که شما جمله خبریه برای انشایی هم میکنید؟ نه لا یجب علیه الوضوء تیکه تیکه، لا یجب علیه الوضوء رب نداشت، لا یجب علیه الوضوء به خاطر بود که دوتا معنی دیگه نمیخورد. خب نداره انشایی بودن، خب خلاف ظاهره. نه باید ببینیم کدومی که کمتره. شما گفتید محذوفه، آیزد محذوفتون رو جواب دادن. الان وقتی ظهور نکنید این مثل همه چیز حالا دیگه سر داره خودش نکنید مبنای شما توی استظهارات باید بله آی صد مجبور نه آی صد دیگه بون تو لغت عربه دیگه، حالا حداقل که آی صد تو عربی ادعا میکنه از برای شما عرب تره، میگه تو زبان عربی ما این خیلی معونه نداره که یه چیزی رو که هر به هر یه طرفش اگر هم کلا تکراری که یکیش محذوف باشه میگه معونه نداره. حالا آی صد اینجا داره میگه خب ازش بگید صد تا مثال براتون خودتونم بگردید زیاد میتونید مثال پیدا کنید. نه کنید کلا از استظهارات یعنی که شما از مجموعه قرائن بتونید یه معنای رو بفهمید. قطعا این کلام معناش یه معنای روشن و نسل و صریح و ظاهر ابتدایی نیست. شما باید این جمله رو نگاه بکنید. اگر تو فارسی همین رو بگید میگید که همین جمله فارسی برگردانید. وگرنه نکنید نه تا اینکه یقین کنه خوابیده، تا اینکه براش امر روشن بشه. وگرنه یقین دارد که وضو دارد، نباید یقینش را به ابدا به شک نفی کند. یقین دارد رو هم میکنیم برای که تعبدا یقین دارد. خب نه دیگه عرفا میگیم آقا یقین دارد، حالا که یقین دارد لاین بذار یقین، یقین دارد که وضو دارد. کلا ناگفت عرض کردم این جمله جمله خبریه است، ظهور جمله خبری داری که به کار بره برای انشائیه احتیاج به قرینه محکم داره، مثل که نتونی معنا کنی. شما یه مورد بیارید که جمله خبری قابل حمل و معنای بر خبری باشه، حمل بر انشائش بکنن. رفقا اینو با جمله فعلیه مرحوم شیخ قائل می که صيغه امر از همون ابتدا در تو بعضی از صيغه ها میگه اینها مشترکن، ولی جمله‌ای که جمله اسمیه اصلا به کار نمی رود، مگه قرینه قرص و محکم میخواد. جمله فعلیه درست شد، او هم جمله فعلیه فعل ماضی مثل بعت هذا الکتاب، این بحثه که کلا این جمله اساسش برای خبریه است یا برای انشائی است یا مشترک بین اخبار و انشائی. آخون میگه بعت هذا الکتاب به دیناری مشترک بین انشاء و اخبار در مرتبه معلول تصوری. ما یک اشکال دیگه ای داریم، اشکال اینه که اخبار انشاء ما رو مرتبه مراد جدیه، ما رو مرتبه مراد تصوری نیست. تو مراد تصوری باید هم به برای معنای خاصش بکنیم، این اشکال دیگه ای دارد. ولی تو جمله اسمیه مشخصی که در محل معلول تصوری به کار رفته است برای اخبار، درست شد؟ ولی این همانی، حالا اگر این همانی بخوایم به قصد انشاء استفاده کنیم احتیاج به قرینه داره. نه نه نشد.
آقا خوب گوش کنید، شما متعلق رو حذف کردید دیگه، زمان رو در متعلق انداختید، متعلق یه بود، یک موضوع شد، درست شد؟ شما وقتی یقین به نوم ندارید یعنی شک در وجود دارید دیگه، با شک به وجود که نمیشه الان یقین به وجود داشته باشید. اصلا ما اینقدر دیروز جلسه قبل نه وقت تعلیلی نداره، همین دارم میگم دیگه، این تعلیل همین دارم میگم، میگم این تعلیل نیست، چون که شما یقین ندارید که خوابیدید، نمیدونید خوابیدید یا نخوابیدید، این علتیه که الان یقین داشته باشید هم به همون قبلیش هم به هیچی نمیشه. دو تا اشکال، به وضوع قبلی هم ربطی نداره، چون وضوع این که صبح، یعنی چون خواب ساعت 8 در تأثیر داره در یقین کانه، من دو جور معنی کردم، اگر بخوایم کانه بگیریم همون عدم ربط میشه، اگر بخوایم فعلی بگیریم تناقض میشه. دوزی دادم دیگه، آخ آخ آخ، تو متعلقه باز داری زمان دخیل میکنی، تو متعلقه داره زمان، یه وضو شد آقا، متعلق رو انداختیم، متعلق رو انداختیم، یه وضوه، یه وضو، وضو ساعت 8 و وضو ساعت 9 یه وضوه، درست شد؟ تو خب یه وضو نشد طهارت، یه وضو شد دیگه، طهارت فعلی شد، خب یه وضو، یه وضو، نه نه شک در همون وضو، طهارت به عنوان اثر حاصل نیست، شرط نماز خود وضو، نه اثر حاصل، تو این تصویر شرط نماز خود وضوه، عرض کردم دیگه، آی خویی میگه غسلات و مساحات شرط نمازه، شرط نماز میگه نماز مشروط به نحو شرط مقدم، تو شرط مقدم که توضیح دادم یادتان، نماز مشروط به شرط مقدم به غسلات و مساحات، شما همین تصویر داشته باشید، وضو گرفتن، وضو یعنی وضو گرفتن، نه به طهارت حاصله، خب شما یه وضو اینجا تصویر کنید، یه غسلات و مساحات، درست شد؟ یه وضو واحد، ساعت 8 وقتی شک دارید که خوابیدید یا نخوابیدید، که خب ای که شما بگید من الان یقینه به وضوع فعلی دارم، که خب ما آمدیم گفتیم که حضرت آمدن گفتن لا چی لا حتی یستیقن انه قبلا، حضرت آمدن نقض یقین به شک رو تصویر کردن، درست شد؟ ما جلسه قبل توضیح دادیم برای که نقض یقین به شک تصویر بکنیم و این نقض ظاهرش یک نقض حقیقی باشد، خب پس این رو باید هم بکنیم برای اینکه متعلق یک زمان رو از متعلق الغا کنیم، این جلسه قبل گفتیم، حالا که زمان رو از متعلق شما الغا کردید دیگه ساعت 8 یا یقین به وجود دارید یا شک به وجود دارید دیگه، نمیشه با هم جمع بشه، نسبت به ساعت 7 هم تعلیل معنی نداره، فانه کان علی یقین من وجوده که تعلیل درش معنی نداره، نسبت به ساعت 8 باید یقین تعبدی باشه، یقین تکوینی نمیشه، نمیشه ساعت 8 هم یقین باشه هم شک باشه، نسبت به ساعت 7 هم که خب نسبت به ساعت 7 شما عرض کردم که خدمت شما تأثیری نداره، یقین به ساعت 7 شما که برگرفته از شک در خواب ساعت 8 نیست، چون یقین داره ساعت 7 رفتید کار رو انجام بدید، این معاصر تقریبی که هاستد با توجه به این نکاتی که الان گفتن، معاصر حرف هاستد همینه. خب یه نکته در بحث باقی میمونه، اینا خدمتتون عرض بکنم، اینی که گفتم این تمام، جهت دوم در روایت اینه که آیا روایت ناظر به استصحاب یا ناظر به قاعده مقتضی و مانع، این در روایت خیلی مهمه، که اگر روایت استصحاب، چون تو استصحاب شک به بقاء متیقنه، درست شد؟ در روایت ما گفتیم یقین به وضو داریم و وضو گرفتن همونجوری که توضیح دادیم بقایی نداره که بخواد کسی شک در بقا بکنه، الان سوال و مسائل مستشکل ایه، مستشکل ایه که میگه آقا تو قاعده استصحاب ما را فرضیه که ما شک داریم که آیا اون چیزی که به وجود آمده هنوز باقی هست یا هنوز باقی نیست، ما در بحث قاعده استصحاب باید شک در بقا داشته باشیم، در روایت ما یه وضو گرفتیم، اون وضوعی که یقین داریم غسلات و مساحات دیگه، این غسلات و مساحات که دیگه شک بردار نیست، یقین داریم انجام دادیم و تمام شده، شک در بقا نیست، فقط این غسلات و مساحات یه اثری دارن، اثرشون جواز وضوعه، و یه مانعی داره، یه اثر رو هم میگه که شما بخوابی، وقتی میخوابی و اثر از بین میره دیگه، کسی که میدونه غسلات و مساحات انجام داده حالا نمیدونه که خوابیده یا نخوابیده، خواب الان که او غسلات و مساحات رو که از بین نمیبره دیگه، یعنی وقتی شما میخوابی او دستی که شستی از بین میره، شستن دست او که از بین نمیره، فقط این شستن دست یه اثر داره، اثرش اینه شما میتونی به وسیلهش نماز بخونی. این اثر یه مانع داره. به تعبیر دیگه برای جواز صلات یه مقتضی داریم که قصلات و مسحاته، یه مانع داریم که نومه. حالا یقینه به مقتضی، شک در مانعه، این که قاعده مقتضی و مانع شد که استصحاب نشود. تقریبا گرفتید آقای مستشکل آمد گفت آقا بحث شما بحث استصحاب نیست، بحث شما بحث عرض کنم خدمت شما چیز کردید شما، آره بحث مقایده مقتضی و مانعه. یه غسلات رو شما انجام دادید، این غسلات رو که انجام دادید یه اثر داره، اثرش جواز وضوئه، درست شد؟ اثرش جواز نمازه، اثرش که جواز نمازه یه مانع داره که مانع نومه. و اینجا قاعده قاعده مقتضی و مانعه. آقای صدر جواب میدن که در قاعده مقتضی و مانع عرض کنم خدمت شما، شما باید یقینتون به یه چیزی باشه، شکتون در یه چیز دیگری باشه. در شریعت ما آمدن برای وضوع یه نحوه استمرار فرض کردن، گویی وضوع یه امریه که استمراری دارد، به لحاظ همون اثری که برای وضوع مترتبه برای وضوع یه نحوه استمرار فرض کردن. لذا ما آمدیم گفتیم شکی که در نوم داریم ناقض وضوع به حساب میاد به لحاظ استمرار وضوع، یعنی به لحاظی که برای وضوع یک نحوه از استمرار داشته باشد. یه نکته توی حرف آقای صدر هست که اینو باید یه جایی سر فرصت بررسی کنیم، او هم اینه که آقای صدر اینجا بین دوتا تقریبی که دارن میکنن به نظر میرسه به لحاظ کیفیت اخذ وضوع یه تفاوت وجود داره. تو تصویر اولشون که دارن تصویر میکنن به نظر میرسه که وضوع رو به ماه و غسلات و مسحات که شرط مقدمه دارن تصویر میکنن. اینجا هم اشکال نداره ها، اینجا حرفشون ظاهرش بیشتر با این میخوره که او اثر مترتب از وضوع اثره، همون که یه عده زیاد شاید مشهور میگن، میگن طهارت اثره. حالا البته نمیخوام به صراحت با آقای صدر نسبت بدم، چون ممکنه آقای صدر بگه نه آقا ما همون غسلات و مسحات رو داریم میگیم، ولی همون غسلات و مسحات هم یک نحوی از استدامه عرفی براشون در شریعت در نظر گرفته شده، مثل ای که خود همین وضو کعن، این که وضو خودش یک امر واحدیه که ما شک در بقایش داریم. یعنی ممکنه با غسلات و مسحاتی هم که تا حالا تصویر میکردیم بحث رو، این هم درست در بیاد، ولی ظاهر ابتدایش با طهارت حاصله بیشتر به دست میاد، چون او اثر حاصل از وضو که طهارت بگیریم، طهارت یک امر مستمریه که در طول زمان ادامه داره. ولی قصد چون آیسا اینجا تعبیرشون اینه که میگن ان الوضو قد فرض له فی شریعه بقا و استمرار، نکنید برای خود وضو میگن نه برای طهارت حاصل از وضو میگن، لذا میخوان به یک ادعای عرفی بکنن. یعنی میگن درسته که ابتداءن اگر نگاه بکنیم اینجا شک در مانعه، شک به قاعده مقتضی و مانع میخوره، ولی با توجه به اینکه در شریعت و در سیره متشرعه خود همون غسلات و مسحات رو یک امر بقادار فرض میکنن، اینجا معنی داره. لذا خودش هم در روایت نوم رو ناقض وضو فرض کرده، نوم رو ناقض وضو فرض کرده. پس بنابراین ما به این لحاظ میگیم نه، اینجا تعلق گرفته یقین و شک به متعلق واحد، و ظاهر روایت هم که میگه لا ینقض الیقین به شکیه که متعلق به شک یکیه، پس بنابراین روایت رو باید هم کنیم بر استصحاب، چون در قاعده مقتضی و مانع متعلق دوتا بود، یقین در یک شی بود، شک در شی دیگری بود، یقین به وجود مقتضی بود، شک در وجود مانع بود. اینجا چون یک وحدت عرفی داره و ظاهر روایت هم همینه، روایت داره میگه لا ینقض الیقین به شک، یعنی داره فرض رو در جایی میبره که متعلق یقین و شک یکیه، میگه یقین به چیزی که داری شک به همون چیز رو از بین نبر. اگر اینجوری بود روایت باید میگفت لا ینقض الیقین به شیء به شک فی شیء آخر، یعنی باید اینجوری ازش استثار میکردیم، ولی ما وقتی به روایت میکنیم از نگاه میکنیم ظاهریه که لا ینقض الیقین ابدا به شک، همون چیزی که متعلق یقینه همون چیزی هم متعلق شکه، ظاهری که متعلق واحده. پس روایت رو به لحاظ استظهاری نمیشود دو تا شبهه شد. پس یکی که میگیم آقا آمد گفت روایت در ما معنی مقتضی و مانع، میگیم به لحاظ کلی روایت رو میشه حمله بر مقتضی و مانع کرد، چون متعلق یقین و شک در روایت یکی گرفته شده، این شبهه. میگه خب پس چجوری بر خود مورد روایت تطبیقش میکنی؟ چون مورد روایت دو چیزه، یقین داریم به وضو، شک داریم در نوع. میگیم نه، اینجایم هم برای همون وضو یه وقت تو عرفی در نظر گرفتیم، هم روایت سازگاری نداره با قاعده مقتضی و مانع، چون در مقتضی و مانع متعلق این و شک دوتا بود، ظاهر روایتی که متعلق یقین و شک یکیه، هم تطبیقش با یک عنایت عرفی بر مورد روایت هم درسته. خوب دقت کنید، این نکته کبروی بگم، این نکته بسیار بسیار مهمه، اونم اینه که ممکنه ما قائل باشیم همونطوری که قائلیم که مورد مخصص قاعده کلی مذکور در روایت نیست، ولی حواستون باشه که قاعده کلیه باید مورد رو در بر بگیره. یه وضع خیلی مهمه که طلبها خیلی وقتا خلق میشه که یه جوری مورد رو تز روایت رو حمل میکنن که مورد خودش رو در بر نمیگیره. درسته که مورد مخصص کبرا نیست، تا میگن آقا مورد که مخصص نیست، بابا مورد مخصص کبرا نیست، ولی بالاخره امام تعلیل برای همین مورد آوردن، باید یه جوری روایتشو معنا کنی که حداقل تعلیل امام درست بشه دیگه، مورد خودشو در بر بگیره. پس ما باید روایت رو اینو توجه داشته باشیم که در همیشه در توجیه روایت باید روایت موضع خودشو در بر بگیره. البته یه بحثی در کنارش هست که ممکنه حضرت یه کبرای کلی بگن، اینو فکر می‌کنم تو تبعیض حجیت براتون توضیح دادم، نه؟ مباحث تبعیض حجیت رو نگفتم اینجا، فکر می‌کنم تبعیض در حجیت رو اشاره کردیم. نگاه کنید، ما یه بحثی داریم تبعیض در حجیت. این تبعیض در حجیت مثال‌های مختلف و تطبیقات مختلفی داره. یه موقعی دو تا فقره از روایت هست، یک فقره رو نمیشه به مضمونش انسان چی بشه؟ قائل بشه. یه مشکلی داره. قطعاً این یکی حجت نیست. سوال داره که این فقره یه حجت هست یا حجت نیست. یک مثال یک تبعیض در حجیت. این خیلی‌ها میپذیرن. یه مثال تبعیض در حجیت اینه که دو تا روایت هم با همدیگه به لحاظ مدلول مطابقی چی دارن؟ تعارض دارن. این روایت یه کتاب مال زیده، این روایت بیانه آمده گفته روایت مال کتاب مال زیده، بیانه دیگه آمده گفته کتاب مال عمر. درست شد؟ درست شد؟ خب حالا سوال داره این که این بیانه به لحاظ مدلول مطابقی با این بیانه به لحاظ مدلول مطابقی با هم تعارض دارن، حجت نیستن، ولی هر دو مدلول الزامی مشترک دارن. اون چیه؟ کتاب مال بعد نیست. آقایون میگن کتاب رو نصف میکنیم، نصفش رو میدیم به زید، نصفش رو میدیم به عمر. خب چرا؟ خب این روایت که حجت نیست، علتش همینه که ما روایت رو نمیتونیم، چون این دو تا روایت به لحاظ معلول متابقیش حجت نیستن، به لحاظ معلول التزامیش رو با همدیگه تنافی ندارن. در این موارد تبعیض حجت میکنیم. چرا اینو گفتم؟ اینا مقدمتم بود که یه مواردی از تبعیض حجیت داریم که روشن آقایون قبول دارن، یه مواردی از تبعیض حجیت هم داریم که موارد شبهناک، موارد روشن تبعیض حجیت نیست. مثل که امام یه کبرا رو بیان بکنن، صغرا تقیه‌ایه، صغرا تقیه‌ایه. حضرت میاد سوال میکنه از راوی، از امام، که یه حوضیه که به ابوال دواب آغشته شده. درست شد؟ حضرت میفرماین که اذا بلغ الماء قدر کره لم ينجس شيء الا اذا تغير طعمه او ريحه. اب نداره، کبرا کبرای خوبه. درست شد؟ صغرا و تطبیقش یقین داریم تقیه‌ایه. چرا؟ به خاطر که ائمه علیهم السلام طبق مذهب ائمه علیهم السلام ابوال چهار پایان پاکه. اهل سنت ابوال چهار پایان چیکار کردن؟ نجس میدونستن. این یه بحثه که در این موارد به کبرایی که حضرت بیان کردن و صغراش تقیه‌ایه میشه به کبرا تمسک کرد یا نه؟ بحث عکسش هم داری. اگر یه جایی کبرا تقیه‌ای بود که حضرت قبول نداشتن، برای یه مطلبی که به نظر درسته به یکی از کبرایات اهل سنت تمسک کردن، میشه به صغرا عمل کرد یا نه؟ پس بنابراین اینا بحثای متعددیه، ولی توجه داشته باشید اونجایم این نکته که میخواستم بگم این بود که اونجایم که بحث میکنن اگر بپذیریم در مواردی که صغرا تقیه‌ای است کبرا رو بپذیریم، تقیه‌ای بودن صغرا مسلمه. نمیشه شما بگی آقا امام در مقام بیان هستن یه کبرایی میگن بر صغرا تطبیق نمیشه، این معقول نیست. معقول امام یه کبرای، به تعبیر دیگه یه مطلب اینو که صغرایی که قبول ندارن برای که بیشتر تقیه کنن، اونا فکر نکنن حضرت داره در مقام تقیه یه چیزی میگه، حضرت برای همین چیزی که قبولم ندارن برای که اونا بیشتر فکر کنن حضرت با اونا موافقن، یه استدلال قشنگ هم پشت سرش بیارن. یعنی اول این کارو کردن دیگه، درست شد؟ این اشکال نداره، ولی اول یه چیزی بگن که یه کبرایی بگن خودش تصویر نشه. از آدم حکیم صدور چنین امری محال است که یه کبرایی رو به عنوان استدلال بگه بر صغرا تطبیق نشه. تو اونجایی که امام میگه کبرا بر صغرا تطبیق میشه، صغرا تقیهی سوال میکنیم، کبرا رو عکس میکنیم و کبرا رو عکس نمیکنیم. ولی نمیشه که امام کبرا رو بگه کبرا بر صغرا اصلا تطبیق نشه، که نمیشه دیگه. چی جور تعدیل آوردن کبرا آوردنیه؟ ممکنه تطبیق بشه، امام اراده جدی نداره ازش، ولی که اصلا تو مقام تطبیق اشکال داشته باشه یه نمیشه بخواید. یا یه مزید توضیح که فردا نگید آقا فصلی با او فردی که میگفتید کبرا عرضم خدمت شما واقعی صغرا تقیه، چرا اونجا تطبیق درسته؟ امام در مقام تقیه بودن، برای یه امر باطل یه دلیل آوردن، حالا یعنی به تعبیر دیگه یک امر باطلی رو مستدل کردن. حالا ممکنه مستدلش کنن به امر باطل، مستدلش کنن به امر صحیح. دعوا میکنیم که آیا این امر کبروی که ذکر کردن که نمیدونیم صحیح یا باطله، حجت بهش عکس کنیم یا عکس نکنیم. ولی به هر صورت امام علیه السلام اونجا ظاهریه که کبرا بر صغرا تطبیق میکنه. نمیشه یک جایی که قائل شده کبرا بر صغرا تطبیق نکنه. به یه وضو تعلق گرفته.
منتها چرا شما
میگید
نمیشه
که
هم
موقعی
داره
به یه امر واحد تعبدن چرا میشه؟
خب نه اصلا هم
چی؟
یه چیز دیگه هم چیه؟ یعنی شک ما در اصل
نه نمیشه شک، یعنی شک در وضو برنامه کردیم که شما یقین داری که وضو رو گرفتی، غسلات و مساحات رو گرفتی. یعنی وقتی شما شک در خواب میکنی، شک میمونه که غسلات و مساحات رو انجام دادی. فإنه کان علی یقین من وضوء. نه یه طهارت واقعی، یه طهارت ثابت. همین لحظه دوم، یعنی الان فعلا طهارت واحده، طهارت ساعت 8 تا ساعت 9 نیست. یه طهارت واحده، هم یقین به طهارت داره، هم شک در طهارت. خب شک در خوابیدن منجر به شک در طهارت شده دیگه، هیچ ربطی نداره. آقا حضرت میگن اصلا اینکه چه معنی داره انه یستیقن انه قد نام، چون فرضی که این نام ناقض طهارت دیگه، عرفاً نام نوم رو ناقض طهارت فرض کردن. ایرا آیستان تحکیل کرد حضرت نوم رو ناقض طهارت فرض کردن. خب چون نه، پس ای بابا ما به خواب کار نداریم، شک داره، با شک یقین جمع نمیشه. هم یقینه به طهارت، هم شک در طهارت، چجور جمع میشه؟ پس نمیشه دیگه. پس حضرت در فرضی که یستقنن لم یستقن انه قد نام، یعنی شک فی نام، یعنی شک فی الوضوع. پس نمیشه بگن که یقین به وضوع داری. ها دیگه خب من میخوام همین اصول رو بفهمم،
ولی میگم اگر
که
این جمله این شکلی بفهمیم، یعنی میشه اینجوری
فهمید؟ اشکال
نداره. ما
بیاییم
که متعلق یعنی مشکل یه دونه گرفته، خب
یعنی یه وضوعی
باید اشکال نداره، یه دونه گرفته منطقه تو جمله داره، یعنی تو اسلوب داره استفاده میکنم. یعنی اگر اون وقت ما بیاییم لازمه بگیم،
هیچ مهم نیست، نمیشه که یعنی شما بگی شک که داریم، شک که در لازم ندارم.
اشکالی نداره که تو جمله متعلق شک و یقین
چجور من نفهمدم. شما تصویر کن که من هم الان یقین داشته باشم این سفیده، هم شک داشته باشم این سفیده. شاید الان روایت حضرت داره واقع رو توضیح میده. خب حضرت ما داریم روایت هم رو بر واقع میکنیم. نه ما میخوایم بگیم چون این جمله مطابق با واقع نمیشود، باید حمله بر معنای دیگر بکنیم. چون نمیشود در واقع هم من یقین داشته باشم این سفیده، حضرت میگن در فرضی که شک داری سفیده، یقین داری سفیده، میگیم این که نمیشه. پس بعد حملش کنیم در فرضی که شک داری سفیده، یقین داری که قبلا سیاه بوده.
خب
یقین داری قبلا سفید بوده، الان شک داری سفیده، یقین داری قبلا یقین داشتی، کان علا یقینه. نه متعلق یه گرفتیم، زمان شک و یقین دوتا کردیم، باز دوباره تکرار همه هست، متعلق سفیدی، زمان شک و یقین. میگیم که نمیشه بگه الان که یقین داری سفیده، شک داری که سفیده، میگیم حالا که شک داری سفیده، یه ساعت پیش یقین داشتی که سفیده. یه ساعت پیش نسبت به همین، یه ساعت پیش یقین به سفیدی داشتی، حالا شک در همون سفیدی میکنه. ما آمدیم به لحاظ زمان خود یقین و شک، تکرار کردم دیگه، گفتم در متعلق زمان رو القا کردیم، در خود یقین و شک زمان القا نکردیم. پس بگیم فإنه کان علی یقین من وجوده، تصریح حرف آسدی. یه باز تصریح خونم میمونه خدمتتون هستم. خب تا اول اسانی خوندیم نه؟ اصلانی ایکون الجزا قوله حضرت فرمودن فإنه على یقین من وضوئه فیتخلص بذلک من التقدیر. در این صورت دیگه تقدیر نگرفتیم، همه چیزی که فإنه على یقین من وضوئه رو تصریح گرفتیم. ولکن یلاحظ حین اذن انه لا ربط بین الشرط والجزا، بین شرط و جزا ربطی نیست. لوضوح ان الیقین بالوضو، یقین به وضو چی فعلیش چی سابقش، غیر مترتب علی عدم الیقین بالنوم، عدم یقین بالنوم که تأثیری در یقین به وضو ندارد، بل هو ثابتون علی ای حال. خب من یقین دارم که وضو گرفتم، حالا چه شک کنم خوابیدم، چه شک نکنم خوابیدم، یقین به وضو که هست. و من هنا یتعین حین اذن لعجل تسویل ترتب بین الشرط والجزا، چون بتونیم ترتب معقول نگاه بکنیم، بعد حملش کنیم بر امر تعبدی، چون امر تعبدی انشائی رو بر هر چیزی میتونن مترتبش کنن. ایحمل قوله فانه على یقین من وضوئه على انه جمله انشائیه و یراد به هل حکم به انه متیقن تعبدن لا خبریت تتحدث عن الیقین الواقعی له به وقوع الوجود من، که یقین داره که قبلا وضو گرفته. حضرت پس نمیخوان بگن تو الان که نمیدونی خوابیدی یا نخوابیدی، پس صبح یقین داشتی که وضو داری، یقین داری، یقین به وقوع وضو من، یقین داری که صبح وضو گرفتی، چون صبح رو حذف کردیم باید بگیم صبح یقین داشتی که وضو گرفتی. کان علی یقینن، یه باید آیستد باید اینجوری درست کنیم ها، چون آیستد یقین به وضوع من، نه که وضوع سابقه، باید بگن یقین سابقه، چون فرضی بود که از متعلق زمان رو حذف کردیم. فإن الیقین از تعبدی بالوضوعی، که بگن تو یقین داشته باش، یمکن ان یکون مترتبا علی عدم الیقین بالنوم، این اشکال نداره. همی که یقین بالنوم نداری پس متعبدت میکنیم، این اشکال نداره، میشود هر امر رو در لحاظ تعبد علت برای چیز دیگه قرار داد، لانه حکم شرعی. تعبد میکنیم یعنی الان یقین داری، نه به یقین به وضوع، نه به یقین، تعبدت به یقین همو قصد. حالا که شک داری همین الان متعبدت میکنیم، فرضی که شک داری دیگه. آقا نگاه کنید وضوی قصلات و مساحاتی که عرف براش یه امر استدامه داری میبینه، که زمان را ازش حذف کردیم یه امر واحدی میگیریم، ساعت در ساعت 8 شک براتون نسبت به حاصل شد، ساعت 7 یقین به این امر داشتید، ساعت 8 شک که در همین امر واحد حاصل شد. با وجود شک یقین تکوینی نیست، ولی یقین تعبدی که هست. میگه حالا که شک داری من تو رو نازل منزله یقین میکنم، خلافا لیقین الواقعی بالوضو، یقین واقعی به وضو ثابتون علی ای حاله، ای که ساعت 8 وضو گرفتم ربطی به شک ساعت 9 در خواب نداره. ولکن حمل الجمله المذکوره علی الانشاء خلاف ظاهرها عرفا، این خلاف ظاهرشه. از پس آیست این رو نپذیرفتن. احتمال ثالث ای یکون الجزا قوله ولا ینقض الیقین به شک، حضرت فرمودن که یقین رو به شک نقض نکن. و اما قوله فإنه على یقین من وضوئه، این جمله چی؟ فهو تمهید للجزا، که توضیحش دادم، او تتمیم للشرط، هم توضیحش دادم. و هذا الاحتمال از عف من سابقه، چرا؟ لأن الجزا لا یناسب الواقع و شرط و تتمیماهو لا تناسب الفا، درست شد؟ ای که سر تتمیمات شرط فا بیارید بعد سر جواب واو بیارید، خلاف ظاهره. و هاکذا یا تبین ان الاحتمال الاول که جواب لا یجب علیه الوضوء محذوف باشه هو الاقوى، یه مشکل باقی مون، اون مشکل هم باقی مون که شما اومدی گفتی علا یقینن رو هم کردی، گفتی ساعت 8 یقینه بود، ساعت 7 یقینه به وضو داشتم، یعنی فانه کان علا یقینن من وضوئه، این خلافه، میگه الان یقینه به وضو داری، خب یقینه الان به وضو که با شک جمع نمیشه، ولکن یبقا ان ظاهر قوله که از دست فرمودن فانه علا یقینن من وضوئه کونه علا یقینن فعلی بالوضو و هذا انما ينسجم مع حمل اليقين على اليقين التعبدي الشرعي كما يفترض الاحتمال الثاني لان اليقين اذا حملناه على اليقين التعبدي الشرعي فهو يقين فعلي بالوضوء ولی این احتمال لا ينسجم مع حمله على اليقين الواقعي فعلیت یقین با یقین واقعی جور در نمیاد لان الیقین الواقعی بالوضو لیس فعلیا الان که دیگه شک شد یقین واقعی بالوضو در زمان گذشته فعلی بوده است بل المناسب حینه اذن ایقال حضرت دارن میگن فانه کان علی یقین من وضوئی تصریح آیسد بگید کانن از خودت در آوردی نکنید آیسد هم داره حمله برای معنای ماضی میکنه فانه کان علی یقین من وضوئی درسته ساعت 7 یقین داشتم ساعت 8 شک دارم خب دیگه شک با یقین جمع نمیشه فزور الجملة المذكورة في فعلية اليقين قد يتخذ قرينة على حملها على الانشائية اینه قرینه گرفتن بعضا حمله بر انشا کسی ممکنه بگه آقا چرا انقدر خودتون اذیت میکنین ما خب همین ساعت 8 یقین داریم به وضوء در ساعت 7 شک داریم در وضوء در ساعت 8 یکی دیگه انقدر خودکشی نداره دیگه اون خیلی حملش راحت بود فإن قيل أوليس المكلف عند الشك في النوم على يقين واقعيا فعلا بأنه كان متطهرا تو متعلقه میگه مکلف وقتی شک در نوم داره این یقین واقعی فعلی نداره که قبلا متطهر بوده در ساعت 7 متطهر بوده فلمازا تفترزون که فعلیت یقین لا تنسجم مع حمله علی الیقین الواقعی میگیم بابا حواست پرت شد ما آمدیم گفتیم در متعلق نباید زمان رو عکس کنی ان اسناد النقض الی الشک فی جملت ولا ینقض الیقین بالشک کی می شود معنی داشته باشه که ما نقض می کنیم یقین را به وسیله شک انما یسه اذا القیت خصوصیت الزمان که قبلا گفتیم و جرد الشیء المتیقن والمشکوک عن وصف الحدوث والبقاء باید زمان رو در متعلق ما حتما القا بکنیم تا نقض یقین به شک درست بشه کما تقدم توضیحه و به هذا اللحاظ حالا که متعلق رو امر واحد گرفتیم یکون و شک در نوم ناقض للیقین در وضوع است پس نسبت به متعلق واحد دیگه در زمان دوم نمیشه هم یقین داشته باشی هم شک داشته باشی ولا یکون الیقین فعلیا حین اذن دیگه تو ساعت 8 نمیشه بگی آقا هم تو ساعت 8 نسبت به لیوان سفید یقین دارم هم شک دارم که نمیشه چون فرضیه که دوتا لیوانش نکردی لیوان ساعت 7 و لیوان ساعت 8 نکردی تو ساعت 8 میشه به لیوان 7 لیوان 7 سفیدی لیوان در ساعت 7 یقین داشته باشی نسبت به سفیدی در ساعت 8 شک داشته باشی حالا که اینا ها یک کاسه شد دیگه تو ساعت 8 یه چیزه نمیشه هم یقین داشته باشی به سفیدی و هم شک داشته باشی در سفیدی پس باید بگی تو ساعت 7 به این شیء واحد یقین داشتم تو ساعت 8 شک دارم این در واقع بقا هست تو متعلق متعلق رو امر واحد زمان در متعلق هست شده نه الان اینجا ربط به بقا نداره حالا دیگه الان خیلی متوجه نمیشم حالا باید رو باز بحث کلاس دقت کنم بفهم چی میفرمایید خب این قلا که تمام شد ولکن نظاهر پس الان آقای صد بین دو چیز مردد شدن بین ظهور جمله لا ینقض الیقین ببخشید فانه علی یقین من وضوئه در خبریه و علی یقین من وضوئه در فعلیت این دو تا با هم معارض شد این که اینجا گفته بودیم خبریه و یقین فعلی ولکن الظاهر ان ظهور جمله فانه علی یقین من وضوئه فی انه جمله خبریه لا انشائیه اقوا من ظهور اليقين في الفعليه از ظاهر من اینجوری استظهار میکنم من آیسد و هاکذا نعرف پس ما فقط در روایت یه تقدیر مرتکب شدیم. چی؟ یه کان اضافه کردیم. و هاکذا نعرف ان مفاد الروایه اینه که انه اذا لم یستیقن بالنوم فلا یجب الوضوء لانه کان علی یقین من وضوءه ثم شک ولا ينبغي ان ينقض اليقين بالشک. این حرف های صد شد در تمام کلام در این جهت. جهت ثانیه هم که یه مقدارش خدمتتون عرض کردیم، تعامل جهت ثالثه باش ان شاء الله متنش برای ساعت بعدی. صلی الله علی سیدنا محمد. چی؟ اول گفتم اشکال نداره دیگه.